اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده‌های گرامی سلام. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز دوشنبه 17 ماه جدی را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش‌های این ساعت بپردازیم، همکارم خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
با تقدیم سلام مجدد، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. یک مقام وزارت داخله حکومت ایران گفته است که در 3 سال پسین کم از کم 3 میلیون شهروند افغانستان را اخراج کردند که با گونه غیر قانونی وارد ایران شده بودند، اما با گفته وی این افراد به دلیل مشکلات در کشورشان دوباره به ایران برگشتند. النا، خبرگزاری نیمه رسمی در ایران، به نقل از نادر یار احمدی رئیس اداره اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران، گزارش داده است که تهران برای اخراج بازگرداندن دوباره این مهاجران افغان به کشورشان متعهد است. یار احمدی اضافه کرد حدود 3 میلیون نفر از اتباع غیر مجاز طی 3 سال گذشته اخراج شده اند، اما شرایط سخت حاکم بر کشور افغانستان منجر به ورود مجدد این افراد به کشور ایران شده که با پیگیری قاطعانه نیروی انتظامی شاهد اخراج دوباره این اتباع از کشور خواهیم بود. این مقام وزارت داخله ایران از شهروندان افغانستان خواسته است که از ورود غیر قانونی به این کشور خودداری کرده و از طریق راه‌های قانونی به ویژه اخذ ویزا به این کشور سفر کنند. یار احمدی گفته است که همچنان هزاران شهروند افغانستان به گونه قانونی وارد این کشور شده و آنان از سالها بدین سو در بخش‌های خدمات عامه ایران مصروف کارند. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان یونیسف گفته است که تنها در سال گذشته میلادی بیش از 500 کودک افغان در اثر انفجار مواد منفلق ناشده باقی مانده از جنگ در افغانستان کشته یا زخمی شده‌اند. یونیسف ناوقت دیروز یکشنبه 5 ماه جنوری با نشر اعلامیه از افزایش تلفات ناشی از انفجار مواد منفلق ناشده باقی مانده از جنگ در افغانستان ابراز نگرانی کرد. یونیسف در مورد اینکه این کودکان در کدام ولایات جان باختند چیزی نگفته و نیز شمار دقیق کشته شدگان را مشخص نکرده است. این اداره ملل متحد اضافه کرده است که برای جلوگیری از تلفات انسانی برنامه‌های آگاهی دهی را در برخی از ولایات برای کم از کم 3 میلیون نفر با ویژه کودکان راه اندازی کرده است. با گفته ملل متحد، آنان در این برنامه‌های آموزشی کودکان را از خطرات ناشی از مواد منفلق ناشده باقی مانده از جنگ و درباره شناسایی انواع ماین‌ها معلومات دادند. شما شنونده رادیو آشنا هستید. خبرهای منطقه و جهان. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید سربازان کوریای شمالی که در کنار نیروهای روسی در منطقه کورسک میجنگند در 2 روز گذشته متحمل تلفات سنگین شدند. این سربازان حدود 6700 کیلومتر دور از خانه خود سرگرم نبردند. زلنسکی در سخنرانی ویدیویی شنبه شب 15 ماه جدی گفت اردوی روسیه یک کندک سربازان پیاده کوریای شمالی و عساکر پاراشوتیست روسی را روزهای جمعه و شنبه در نزدیک روستای مخانوفکا در منطقه کورسک از دست داد که این گزارش به طور مستقل تایید نشده است. تشکیل کندک در هر اردو متفاوت و اکثراً دارای 300 تا 1000 سرباز است. نیروهای موقت حافظ صلح ملل متحد در لبنان 4 ماه جنوری اسرائیل را به نقض آشکار قطعنامه 2006 شورای امنیت متهم کرد که اساس آتش بس اسرائیل با حزب الله است. در بیانیه‌ای که از سوی نیروهای موقت حافظ صلح ملل متحد نشر شد آمده است که امروز صبح محافظان صلح یک بولدوزر اردوی اسرائیل را مشاهده کردند که یک بیرل آبی را که خط حائل میان لبنان و اسرائیل را در لبونه نشان می‌داد، همچنان یک برج نظارت مربوط به نیروهای مسلح لبنان را که در کنار یک پوسته محافظان صلح موقعیت داشت تخریب کرد. بیانیه افزوده است که تخریب عمدی و مستقیم 2 ملکیت قابل شناسایی نیروهای موقت حافظ صلح ملل متحد و زیربنای متعلق به نیروهای مسلح لبنان نقض آشکار قطعنامه 1701 و قوانین بین المللی است. پس از 2 ماه جنگ تمام عیار میان اسرائیل و حزب الله لبنان که باعث نابودی بخش عمده ای از نیروی نظامی و حذف شمار زیادی از رهبران این گروه از جمله حسن نصرالله شد، 2 طرف درگیر با وساطت ایالات متحده و فرانسه با تاریخ 26 نوامبر با آتش بس توافق کردند، اما هر دو جناح از زمان انفاذ این آتش بس یکدیگر را به نقض آن متهم کردند. اسرائیل چهارم ماه جنوری تایید کرد که مذاکرات برای آتش بس در غزه و رهایی گروگان‌ها در قطر از سر گرفته شده است. اسرائیل کتس، وزیر دفاع اسرائیل، در دیدار با خانواده لری البگ، یک تن از گروگان‌ها، گفت تلاش‌ها برای آزادی گروگان‌ها جریان دارد و هیئت اسرائیلی روز جمعه برای مذاکرات به قطر رفته است. کتس گفت بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، رهنمودهای مفصلی را برای ادامه مذاکرات داده است. شاخه نظامی حماس اخیراً ویدیوی 3.5 دقیقه‌ای را منتشر کرده است که در آن لری البگ، سرباز 19 ساله اسرائیلی، را در اسارت نشان می‌دهد. لری در این ویدیو به زبان عبری از دولت اسرائیل خواست تا برای آزادی او و سایر گروگان‌ها تلاش کند. خانواده البگ نیز در واکنش به نشر این ویدیو خطاب به صدر اعظم اسرائیل گفته است که وقت آن رسید که طور تصمیم بگیرد که گویا فرزند خود شما در آنجا هستند. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه خبرهای جهان. اداره جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، شنبه 4 جنوری فروش تسلیحاتی را برای اسرائیل تصویب کرد که قیمت مجموعی آن به 8 میلیارد دلار میرسد. یک منبع آگاه از موضوع به شرط فاش نشدن نامش گفته است که وزارت خارجه ایالات متحده به طور غیر رسمی کنگرس را در مورد فروش مهمات پیشنهادی 8 میلیارد دلاری برای حمایت از امنیت دراز مدت اسرائیل با تأمین مجدد ذخایر مهمات مهم و قابلیت‌های دفاعی هوایی اطلاع داده است. اطلاعیه غیر رسمی به کمیته های کنگرس فرصت می دهد تا فروش پیشنهادی را قبل از یک اطلاعیه رسمی به کنگرس بررسی کنند. کنگرس ایالات متحده می تواند مانع فروش تسلیحات برای اسرائیل شود، اما این یک روند دشوار است. با گفته این منبع، بسته شامل میزایل های میان برد هوا به هوا برای دفاع در مقابل تهدیدات هوایی، میزایل های پیشرفته نوع هل فایر، گلوله های توپخانه 155 میلیمتری برای اهداف دور و اثر گلوله ها می باشد. اداره بایدن پس از آغاز درگیری در غزه در اکتبر سال 2023 بارها حمایت آهنین خود را از اسرائیل اعلام کرده و میلیاردها دلار کمک تسلیحاتی را به این کشور فراهم نموده است. قرار است مجلس مشترک کنگرس ایالات متحده امروز دوشنبه 6 ماه جنوری نتایج انتخابات ریاست جمهوری 5 نوامبر 2024 آمریکا را تایید کند که در پی آن بر پیروزی دونالد ترامپ رسما مهر تایید گذاشته خواهد شد. در روند انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده این یک امر معمول است که پس از آن که مجمع گزینندگان در ماه دسامبر برنده انتخابات را مشخص کردند، کنگرس به تاریخ 6 ماه جنوری در مرحله نهایی آن را تایید می کند. این یک امر الزامی بوده و چند مرحله دارد. بر اساس قانون، نخست مجلس مشترک کنگرس گواهی نامه های مهر و موم شده هر ایالت را باز می کند که حامل آرای حوزه های انتخاباتی است. آرای حوزه های انتخاباتی در صندوق های چوبی خاص با کنگرس منتقل می شود. نمایندگان هر دو حزب، جمهوری خواه و دموکرات، نتایج را رسما شمار کرده و آن را به صدای بلند می خوانند. معاون رئیس جمهور با عنوان رئیس مجلس سنا ریاست جلسه را به عهده دارد و برنده را اعلام می کند. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. شیر محمد عباس استانگزی، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، در خطابه در کابل دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده را یک فرد قاطع و با جرأت خواند و گفت که حکومت طالبان دست دوستی را به سمت وی به امید روابط خوب دراز می کند. این واکنش از سوی حکومت طالبان در حال ارائه شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، 3 سرباز سابق و منتقد جدی گروه طالبان را به مقامهای کلیدی در کابینه‌اش برگزیده است. به شرح بیشتر گزارش در این مورد از لینا روزبه توجه کنید.
شیر محمد عباس استانگزی، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، به روز شنبه در مراسمی در خیمه لوی جرگه در کابل از دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، ستایش کرد و گفت که حکومت طالبان دست دوستی را به سمت وی با امید یک روابط خوب در آینده با ایالات متحده دراز می کند. استانگزای ترامپ را یک شخص قاطع و با جرأت خواند و از او خواست تا سیاست جو بایدن را در قبال افغانستان کنار گذاشته و پالیسی تازه‌ای را برای داشتن روابط با طالبان پیش رو گیرد. وای با آنچه روابط خوب میان روسیه با حکومت طالبان خواند اشاره کرد و گفت که دوست همیشه دوست باقی نمی‌ماند و دشمن نیز همیشه دشمن نیست.
افغانستان نخواند، اسلامی امارات نخواند، میدان ورته خلاص دی. کدی را دوستان کیږي موږ بالکل سره دوستی لاس ورکو. دښمن همیشه دښمن نوی او دوستم همیشه دوست نوی.
این واکنش از سوی حکومت طالبان در حال تبارز یافت که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده چند تن از سربازان سابق در جنگ‌ها در افغانستان و عراق را برای پست‌های مهم سیاست خارجی، دفاعی و استخباراتی در کابینه خود معرفی کرده است که منتقدین جدی حکومت بایدن در قبال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان هستند. این افراد بعد از کسب تاییدی از سوی مجلس سنا فرصت بررسی سیاست فعلی آمریکا در مورد افغانستان را خواهند داشت. پیت هگس، سرباز سابق گارد ملی آمریکا، از سوی ترامپ به عنوان نامزد وزارت دفاع انتخاب شده است. هگس که سابقه خدمت در افغانستان و عراق را دارد، یکی از منتقدان سرسخت رژیم طالبان و ویژه شبکه حقانی است. و او بعد از سقوط افغانستان به دست طالبان ابراز داشت که ایالات متحده با دادن اجازه به طالبان برای تصرف افغانستان با شیطان معامله کرده است. مایکل والتز و مارکو روبیو، دو نامزد دیگر کابینه ترامپ برای پست‌های مشاور امنیت ملی و وزارت خارجه آمریکا، نیز به شدت از گروه طالبان و شبکه حقانی انتقاد کرده و از پروسه خروج ایالات متحده از افغانستان ناراضی هستند.
رابط طالبان از دستگاه دیپلماسی طالبان به معنای فهمیدن قاطعیت و جدیت آقای ترامپ، به ویژه حلقه تنگی که آقای ترامپ را در اختیار داره در مسائل امنیتی، پسا از رفتن به کاخ سفیدشان، وزیر دفاع، مشاور شورای مشاور امنیتی ملی و همچنان فکر میکنم که رئیس CIA، اینا کسان هستن که با طالبان سری ستیز دارن و بدون شک تعدادشان جنگیدن در افغانستان از طالبان شناختی بهتر دارن. به اون خاطر هست که آقای ترامپ هم در صحبت‌هایی که در مبارزات انتخاباتش داشت، آقای بایدن را همواره به چالش می‌کشید و خروج عجولانه آمریکا برای رهبری آقای بایدن را تقبیح می‌کرد.
این واکنش استانگزای در حال تبارز یافت که تاکنون بیش از 3 سال از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان می‌گذرد، ولی هیچ کشوری تاکنون حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده اما کررن از پالیسی رئیس جمهور بایدن در قبال خروج از افغانستان انتقاد کرده است و همچنان بارها طالبان را به نقض توافقنامه دوحه متهم نمود.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، ستاسو غک، پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما ستاسو غک نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
طوری که در گزارش همکارم ذکر شد، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان با ستایش از دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا میگوید که حکومت این گروه میخواهد که با دراز کردن دست دوستی در آینده روابط خوب با ایالات متحده داشته باشد. برای بحث و بررسی این لحن آشتی جوانه مقام طالبان خطاب به ریاست جمهوری آینده آمریکا، همکارم محمد احمدی از تلویزیون آشنا صدای آمریکا با غوث جان باز، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی صحبت کرده است که با هم میشنویم.
این لحن تقریبا میشه گفت آشتی جویانه استانگزی که مقام وزارت خارجه طالبان هست خطاب به جمهور آینده امریکا، به نظر شما چرا در این شرایطی که نزدیک میشیم به آغاز کار رئیس جمهوری آینده بیان شده است، آیا رئیس جمهوری آمریکا با توجه به اینکه سه مقام منتقد طالبان در کابینش حاضر است، رابط خوبی با طالبان برقرار خواهد کرد؟
خب دست دوستی خب ممکن دراز کرده باشن، لیکن جالبی است که کسایی که در قندهار شیشتن و به چی نظر هستن. امی اظهارات یک کسی که خدا سرپرست موینیت سیاسی وزارت خارجه افغانستان امارت اسلامی یا امی گروه طالب می نامه، این صلاحیت های زیش قدر است؟ مثلا معمولا موین سیاسی زیاد رسانه‌ای نمی باشه، اما این قسم اظهارات مثلا در سطح وزیر، در سطح صدر اعظم، در سطح بالاتر، مثلا امی کسی که خود امیر می نامه، در این سطوح و این ترتیب یعنی سیاست خارجی را اعلامی های به این سطح را معمولا در سطوح بالاتر منتشر می سازن. و برحال بالفرض که آله یک قرار گفته خودش دست دوستی دراز میکنه و دشمن دائمی و دوست دائمی در سیاست وجود نداره، لیکن اصل گفی از جناب احمدی که طالبان یا گروه حاکم در افغانستان کدام سیاست خارجی رو پیش میبره؟ امی تعریف از سیاست خارجیشون چی هست؟ سیاست را که یا در منطقه و در فرامنطقه تدوین کرده باشن، تصویب کرده باشن و یک مرجع قانونی که هنوز وجود نداره، یعنی یک مرجع مشروع که تعریف کرده باشه و تصویب کرده باشه، کدام است؟ یعنی اگر طالب میخواهد که یک موقف غیر منسلک بی‌طرف در سیاست های منطقه و فراتر از زوره دنبال بکنه، خیلی باید ظرفیت تعریف از او داشته باشه. به غیر از او این اظهارات به نظر ما جناب احمدی بسیار پراگنده است و من فکر نمی کنم که همه همی احرام ایرارشی طالبان را از قندهار گرفته همه تو بیاین کابل بکنی سطوح مختلف یا یک نظر در این رابطه داشته باشن. البته که اظهارات پراگنده را خوی اونا می بینیم دیگه وقتاً فوقتاً. یک گفت دیگه هم میتونه باشد که چون ترامپ شخصیتی هست که تا اکنون هم و غیر قابل پیش بینی بودن و غیر قابل تصور بودن خود ثابت ساخته، یا میخواین یک اقدام پیشگیرانه داشته باشن و بگوین که خب شما خب خودت اونجا در کابینه آینده تکیه کسایی را که بزد ما هستن او را شاید با کار بگماری، لیکن دست ما به طرف تو دراز است و ما را غرض نگیر. اما بعد ساده
بله، آیا به نظر شما این خواست آقای استانگزی تقریبا اشاره یا احتمال داره اشاره به این باشه که چون مذاکرات با طالبان هم در زمان رئیس جمهوری آقای ترامپ آغاز شد و حالا فکر میکنه که یا تصور میکنه که آقای ترامپ کسی باشه که حداقل یک روابط نزدیکتر و بهتری نسبت به اداره رئیس جمهوری بایدن داشته باشه، آیا چون این تصور نزد طالبان هست با این عمل؟
خب تصورات طالب بسیار پراگنده، گرچه کسایی هستن که میگن که طالب ها بسیار پرگماتیک هستن که من به باور نیستم. طالب تدوین سیاست همراهش بسیار مشکل داره، او را مسیر دادن چنلای ساختن برای طالب بسیار مشکل است، چون طالب این ظرفیت نداره. طالب کسی است که بر مبنای یک سلسله آجنداها و پروژه ها میتونه عمل کنه و طالب تا امروز نتونسته که از شبه نظامی بودن، از اون ماهیت شبه نظامی بودن خود برایم. یا مثلا میگن که بر ما خب مفاد موافقت نامه دوحه او ایالات متحده امریکا باید به او متحد بونه. خب این سوال برای سر طالب آمد گیریم که همی گفتی از یاره در ایزان قبول کردیم. خب شما کجاست حکومت مشروع افغانستان، حکومت ملی افغانستان ای کجا هست؟ و ده ها مسائل دیگه که مثلا حقوق زنها، آزادی زنها که شما خودتون بارها اعلان کرده بودید در مختلف
یک سوال کوتاه دیگه هم دارم اگر بسیار مختصر. حکومت آینده امریکا چگونه با طالبان تعامل خواهد کرد به نظر شما؟
به نظر ما برخورد حکومت آینده امریکا بسیار پرگماتیک خواهد بود. اگر به یاد شما باشه یک بار ترامپ گفته بود که ما به این جغرافیا می خواهیم که مسائل افغانستان، فدراسیون روسیه و چین و حتی نام ایران گرفته بود. اگر به یادتون باشه یا باید پیش ببره رو ما از دور میتونیم بیره ترصد کنیم که و طالبان با ما وعده کردن که علیه ما اقدام نمیکنن و ما همین فشار سرشان جاری خواهد بود. تا او حد همراهشان تعامل خواهد کرد که تهدید مستقیم به ایالات متحده آمریکا و متحدینش متوجه نباشه. در بقیه هم فکر میکنم نظر به اظهارات خود آقای ترامپ، خب سیاست هر لحظه میتونه تغییر بکنه که از سیاست فعال در رابطه با طالبا فاصله.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا لیندا مک‌ماهون را به عنوان وزیر معارف آینده این کشور پیشنهاد کرده است. خانم مک‌ماهون از حامیان و تمویل کنندگان بزرگ کمپاین آقای ترامپ بوده است. لیندا مک‌ماهون بیشترین بخش زندگی کاری خود را در اداره کردن نهاد برگزار کننده مسابقات کشتی کج سپری کرده است. با وجود آنکه بسیاری از تحلیلگران تجربه خانم مک‌ماهون را در سکتور تعلیم اندک می‌خوانند، اما توقع تغییرات بزرگ در وزارت تحت رهبری وی وجود دارد. توجه کنید به گزارشی در این مورد.
در جریان دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ، لیندا مک‌ماهون به عنوان رئیس اداره تجارت‌های کوچک ایالات متحده ایفای وظیفه می‌کرد. اکنون دونالد ترامپ او را به عنوان وزیر معارف این کشور پیشنهاد کرده است. لیندا مک‌ماهون عضویت بورد یک کالج شخصی و برای یک مدت کوتاه عضویت بورد تعلیمی یک ایالت را نیز داشت، ولی برخی از تحلیلگران نگرانند.
در مقایسه با وزیران سابق، لیندا تجربه کار در بخش تعلیمات صنف اول تا صنف دوازدهم یا تحصیلات عالی را ندارد.
ولی برخی از تحلیلگران محافظه‌کار میگویند که لیندا در منظم ساختن وزارت معارف و محدود کردن صلاحیت‌های آن خوب خواهد درخشید.
برای وزارت معارف حتمی نیست که یک آموزگار در رسان باشد. من به این باورم که به یک مدیر با تجربه نیاز داریم، کسی که مدیریت کردن مردم را بداند، اجرا کردن کارها را بداند، پاسخ قرار دادن مردم را بداند، نتایج را بداند و گزارش دادن نتایج را بداند.
برخی از مسئولیت‌های این وزارت شامل مدیریت کردن قرضه فدرال برای دانش آموزان و برنامه‌های اعانه در بخش تحصیلات عالی، نظارت از حقوق مدنی و تقسیم پول برای دانش آموزان با درآمد پایین می‌باشد. برخی از فعالان معارف نگرانند که در زمامداری دونالد ترامپ، سکتور معارف با خطر روبرو خواهد بود. بسیاری از محافظه‌کاران می‌گویند که وزارت معارف بیوروکراتیک و غیر مؤثر بوده و به گونه کامل باید لغو شود. ولی به باور تحلیلگران چون این کار محتمل به نظر نمی رسد، اما می افزایند که تغییرات صورت خواهد گرفت.
چیزی که من فکر میکنم در جریان 4 سال آینده صورت خواهد گرفت، کوشک ساختن این وزارت خواهد بود و نقش حکومت مرکزی در معارف تا حد امکان کم رنگ خواهد شد.
در وزارت معارف به رهبری جمهوری خواهان انتظار برخی از معکوس شدن آن پالیسی هایی نیز وجود دارد که از سوی رئیس جمهور جو بایدن ترویج یافته است، به مانند مسئولیت دانش آموزان همجنسگرا.
وزارت معارف نظریات زیادی در مورد اختلافات روی جنسیت هویتی در مکتب های آمریکا بیان کرده است و مکتب ها را تشویق کرده تا پالیسی هایی را دنبال کنند که به جای جنسیت بیولوژیکی روی جنسیت هویتی متمرکز باشد. به نظرم حکومت به رهبری ترامپ این همه پالیسی ها را معکوس خواهد کرد.
لیندا مک‌ماهون ضرورت به کسب رأی اعتماد مجلس سنای کنگرس را دارد و با در نظر داشت اکثریت جمهوری خواهان در این مجلس، تحلیلگران تأییدی او را امکان پذیر می دانند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا وعده داده است که تلاش‌های اداره بایدن برای مبارزه با تغییرات اقلیمی را معکوس کند و می‌گوید با حفاری برای نفت بیشتر اقتصاد ایالات متحده را رشد خواهد داد. اسکات استنز از صدای آمریکا گزارشی دارد که برگردان آن را نجیب خلیل پیشکش می‌کند.
دونالد ترامپ برای تقویت مواد سوخت فسیلی ایالات متحده کمپاین تبلیغاتی را به راه انداخت و گفت:
ما به سرعت از لحاظ انرژی متکی به خود خواهیم شد و آن را با انجام دادن فریکینگ و برمکاری به دست خواهیم آورد.
اداره جو بایدن در گسترش شبکه چارج موترهای برقی کشور سرمایه گذاری کرد و با دموکرات‌های کانگرس برای ایجاد یک برنامه خدمات ملی در مورد تغییرات اقلیم با عنوان بخش از آنچه بایدن توافق سبز جدید نامید همکاری کرد. ترامپ می گوید این یک فریبکاری جدید سبز است که همراه با سبسیدی موترهای برقی با معیارهای سخت‌تر برای انجن‌های پترولی پایان خواهد داد. حامیان ترامپ در کنگرس می گویند تعهد او به نفت و گاز طبیعی در دور دوم تولید کنندگان امریکایی را به سرمایه گذاری بر روی تقاضای روبه رشد جهانی انرژی بدون محدودیت های قراردادهای اقلیمی سوق می دهد. زهرا احمد تحلیلگر انرژی می گوید
رئیس جمهور دارای اختیارات گسترده برای لغو و از طریق پروسه نظارتی پیشنهادی و مقررات موجود است، از جمله برای موارد مانند انتشار گازهای گلخانه‌ای از نیروگاه یا گازهای گلخانه‌ای. ایالت‌ها می توانند مقررات خود را روی انتشار گازهای گلخانه‌ای وضع کنند.
علی زیدی مشاور ملی اقلیم ایالات متحده می گوید
بیشترین فابریکات بطری‌سازی در ایالت‌های باوالیان جمهوری خواه ساخته شدند و آنها نمی‌خواهند این کارخانه ها از اقتصادشان جدا شود و نمی‌خواهند آن کارگران اخراج شوند. آنها می‌خواهند این رونق ادامه یابد.
تحلیلگران صنعت می‌گویند تعهد ترامپ برای لغو مقررات از کار و کسب امریکایی ممکن است با تصریح در صدور جواز خطوط جدید انتقال به انرژی های تجدید پذیر کمک کند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و مراکش تلاش میکند تا چپنهای ساخت این کشور جزء میراث فرهنگی آن در یونسکو ثبت شود. نوع چپنهای مراکشی که با تکه های گرانبها و دستدوزی با ارزش فرهنگی آن ساخته می شود قرار است در اواخر امسال در نشست کمیته میراث فرهنگی جهانی در بلغاریا ثبت شود. شرح بیشتر گزارش اسوشیتد پرس در این مورد را همکارم به توجه می رساند.
در منطقه ساله سحر المازوزی دیزاینر لباس کاربار خانوادگی خود را از طریق فروش چپنهای سنتی مراکشی پیش میبرد. در مغازه او لباسهای سنتی و چپنهای معروف این کشور که ارزش فرهنگی دارند به فروش میرسد. سحر یکی از چپنهای دلای را امتحان میکند که با دیزاین و رنگ مختلف ساخته میشود و بیشتر در محافل خوشی پوشیده میشود.
قفتان مغربی که زیت قلیدی رسمی للمغرب.
چپنهای مراکشی نوع لباس رسمی سنتی مراکش است و بیشتر نظر به اشکال آن که مردان و زنان و کودکان می پوشند مشخص می شود. چپنهای به جلبا، کمیز و گندو یک پارچه‌ای هستند و تکچیتا دولایه یا پارچه‌ای یا دو پارچه‌ای است. چپنهای عروسی را نباید فراموش کنیم که 3 یا 4 لایه دارند.
تحولات اجتماعی و فرهنگی مراکش طی قرن‌ها در لباس‌های آنها بازتاب یافته است. اکنون این لباس‌ها را مردان و زنان با انواع و تکه‌های مختلف می‌پوشند.
فی العهد المرینی و فی العهد
در حصر مارن آنها از تکه های نو جدید آن زمان مانند ابریشم استفاده می کردند و بیشتر زنان آن را می پوشیدند. مردان ممنوع شدند. اما از قرن 19 بدین سو بیشتر برای زنان در مقایسه با مردان طراحی می شود. اکنون در نیمه قرن 22 مردان این لباس ها را نمی پوشند.
چپان هایی که در مغازه دیده می شوند برای هر فصل و رویدادهای مختلف در نظر گرفته شدند و از سکه های مختلف آن کشور ساخته می شوند.
بدایتاً ملقتین دل توب
تقاضا برای چپن مراکشی همیشه زیاد است و در ساختن چپن های سنتی مراکشی تا جایی نوآوری شده است و به اشکال مختلف ساخته می شود و به نوع چپن های عصری تر ساخته می شود.
هنان یکی از مشتری هاییست که به مغازه برای خرید تکچیتا یا چپن چرمدوزی برای عروسی آمده و میخواهد که یک چپن برزرق و برق بخرد.
ما
پوشیدن چپنهای مراکشی را از اجداد خود به میراث بردیم و نمیتوانیم آن را ترک کنیم. با وجودی که مدل‌های جدید و جالب‌تر عرضه شده است، اما چپنهای سنتی بیشتر اصلی باقی ماندند.
مراکش اعلام نموده است که در نظر دارد این عنصر یا چپن مراکشی را در میان سایر میراث‌های فرهنگی کشور در یونسکو ثبت کند. وزیر جوانان، فرهنگ و ارتباطات مراکش میگوید که چپنهای مراکشی باید به طور رسمی شناخته شوند و این مسئله برای فرهنگ مراکش اهمیت دارد تا آن را با سراسر جهان شریک بسازد.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان میرسد و تا لحظات دیگر برنامه های رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با اخبار و گزارش های تازه با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.